از حضرت معصومه سلام الله علیها بخوام که به منم کمک کنن تا جای خالی امام زمانم رو احساس کنم، به منم کمک کنن مثل خودشون برای امام زمانم یار و یاور باشم. سلسله موی دوست. سلسله موی دوست شرح شیدایی دلهای ارادتمند و عاشق است، دلهایی که در پیچ و تاب موی دوست آرزومند لحظه وصالند. مستندی برای دریافتن نور معرفت برآمده از سمت ارادت و عشق.
عرض تسلیت مجدد به مناسبت سال روز وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. در این فرصت شما دعوت میشید به شنیدن برنامه صبح و گفتگو.
رادیو گفتگو، صبح و گفتگو.
بامدادان که از افق پر می کشد سر آفتاب، می شود از مهر رخسارت منور آفتاب. مهر من تا از تو گیرد رونقی هر بامداد، می نهد بر درگهت چون ذره‌ای سر آفتاب. سلام، صبح شما بخیر خانم ها آقایان، خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز دوشنبه 23 مهر ماه 1403. خوشحالیم که امروز با یه صبح گفتگوی دیگه در خدمت شما هستیم. همین ابتدای برنامه وفات حضرت معصومه سلام الله علیها رو تسلیت عرض میکنیم و از شما عزیزان بزرگوار میخوایم که تا انتهای برنامه همراه ما باشید. امروز هم مثل همیشه با موضوعات مختلف و متنوعی در خدمت شما هستیم و امیدواریم شما فرصت کنید تا انتهای برنامه همراه ما باشید با صبح گفتگوی امروز و موضوعات مختلف و متنوعی که میخواد تقدیم حضورتون بشه. ۳۰۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ما هست، دو شماره تلفن هم داریم 2265 2285 و 2786 1035. در کنار این سه شماره برنامه کاربردی ایران صدا وسیله و ابزار مناسبیه برای شنیدن برنامه ها برای دریافت برنامه ها. 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. توی تقویم امروز روز جهانی استاندارد هم هست. این روز رو گرامی می‌داریم و توصیه می‌کنیم و توجه می‌دیم مسئولان رو، تولید کنندگان رو، همه کسانی که به نحوی با زندگی مردم، با اقتصاد این کشور سر و کار دارن، به توجه به استاندارد و رعایت موازین و چارچوب‌های استاندارد. این روز رو گرامی می‌داریم. حتما درباره این موضوع در طول برنامه و روزهای آینده بیشتر صحبت خواهیم کرد. توی صبح گفتگو امروز قراره به بررسی مسائل منطقه بپردازیم. اتفاقات و رخدادها و پیشبینی‌های آینده درباره پویش حال خوب مادری صحبت می‌کنیم. میریم به موضوع مزد کارگران و اصلاح فرمول مزد، ببینیم که قرار هست که این سنت نانوشته در تعیین مزد کارگران تغییر کنه یا تغییر نکنه. همونجوری که گفتم روز ملی استاندارد هست، یک موضوع، یک بخش ویژه به این موضوع اختصاص دادیم. قانون جدید وام ساخت مسکن و بانک مرکزی و ابلاغ این موضوع دیگر بحث ما خواهد بود. تهیه پیشنویس کیفیت، بهبود کیفیت و سلامت نان هم موضوع دیگر بحث ما هست. یک سر به حرم حضرت معصومه سلام الله علیها خواهیم زد، به آستان مقدس ایشون، و درباره امروز هم با مسئولین و متولیان آستان هم صحبت خواهیم شد. موضوع سوخت و کاهش ناترازی و قاچاق سوخت هم، سهمیه سوخت هم موضوع آخر گفتگوی امروز ما هست. این موضوعات عرض کردیم برای اینکه دوستان، شنوندگان، شما عزیزان بتونید در باب موضوعاتی که قرار هست صحبت کنیم آماده باشید، اعلام نظر کنید و پیشنهادهای خودتون رو برامون بفرستید. اگر نقدی هم دارید حتما برامون بفرستید. موضوعی هم در ذهن دارید با ما به اشتراک بگذارید تا توی صبح گفتگو مطرح شه. شش و 37 دقیقه صبح و گفتگوی امروز و تقدیم بهترین آرزوها. صحبتتون بخیر باشه. میخوایم بریم به بخش اول رو در روی اول هم صحبت بشیم با میهمان ارجمند و متخصصمون در حوزه مسائل سیاسی و منطقه‌ای، جناب آقای دکتر سید افقهی. سلام، صبح بخیر.
سلام، خسته نباشید، صبح شما بخیر.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید در این ابتدای صبح. آقای دکتر، میخوایم درباره اتفاقات رخ داده از یک سال گذشته به امروز، بیش از یک سال گذشته تا امروز، 7 اکتبر 2023 تا امروز که با شما صحبت بکنیم. یکی از مسائلی که بعد از 7 اکتبر نتانیاهو و دولت جنگیش مطرح کردن این بود که قرار هست حماس نابود بشه و تشکیلات حماس از بین برود و دیگر مسائلی که حالا به مرور صحبت خواهیم کرد. سوال اینجاست که هنوز که هنوزه میبینیم که از غزه، نواحی مختلف غزه ولو معدود، هنوز به سمت سرزمین‌های اشغالی موشک شلیک میشه یا راکت پرتاب میشه. چرا نتونستن این هدفی که داشتن رو محقق کنن؟ به چه دلیل این اهدافی که برشمرده بودن برای عملیات نظامی گسترده‌ای که با اون حجم و با اون وسعت انجام شد به سرانجام برسه و دستیابی پیدا کنن؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم رژیم صهیونیستی همیشه در نبردهاش، چه با مقاومت اسلامی لبنان و چه با فلسطینی‌ها، دچار هم خطای محاسباتی میشه و هم حاضر نیست که وقتی شکست میخوره به دلیل غرور و نخوتی که داره و تکیه زاید الوصفی که به ایالات متحده آمریکا و کشورهای ناتو داره تجدید نظر کنه که چرا شکست خورده. از سوی دیگر مقاومت اسلامی هم در جنوب لبنان و هم در داخل غزه خب دیگه داره تجربه غنی هستن که چگونه در این جنگ نامتقارن همونگونه که اشاره فرمودید رژیم صهیونیستی خب تا بن دندان مسلح هست و طبعا نمیتونه نه حزب الله و نه مقاومت اسلامی فلسطین به صورت متقارن بخواد به جنگ، لذا جنگ رو به صورت نامتقارن دارن مدیریت میکنه، یعنی با حداقل امکانات تلاش دارن که حداکثر خسارت و ضربه رو به رژیم وارد کنن. مسئله دیگه مسئله شیوه نبرد هست که خب نبرد زیر زمینی برای طرف مهاجم بیشتر هزینه بر هست تا طرف مدافع. مسئله دیگر مسئله اینه که مقاومت فلسطین که 17 سال در محاصره رژیم هست، هم زمینی هم هوایی هم دریایی، باید خودشون رو برای یک جنگ فرسایشی طولانی مدت با تأمین حداقل امکاناتی که بتوانند تداوم داشته باشن و زود فرسوده نشن، خسته نشن، تسلیم نشن، محاصره نشن، غافلگیر نشن، این عوامل امروز میبینیم که به حمدالله نتیجه بخش بوده و رژیم رو در یک بنبست مضاعف قرار داده، هم در جنوب لبنان که میبینیم بعد از شهادت شهید بزرگ حضرت حسن رسول الله و انفجار پیجرها و شهادت فرماندهان عالی رتبه حزب الله، تصور نتانیاهو و فرماندهان نظامیش این بود که الان دیگه خیلی راحت میتونن بدون هیچ دردسری وارد جنوب لبنان بشن، در حالی که دیروز ما شاهد بودیم اقدام به در واقع شلیک یک پهپاد و چند موشک برای گمراه کردن گنبد آهنی شد و تا کنون ظاهرا حوالی 100 زخمی و کشته داشته، اونم تیپ نخبه گولانیشون. معادله بازدارندگی رو برگردوند. همزمان ما بعد از حدود یک سال و اندی شاهد شلیک موشک به طرف هم غلاف غزه هستیم از سوی مقاومت فلسطین و هم به سمت تل آویو، و این برای رژیم خیلی دردناکه. اینا که در واقع دچار غرور و شهوت پیروزی شده بودن، ناگهان اصلا معادله برگشت و الان اکثر تحلیلگران شبکه‌های ماهواره‌ای فضای مجازی میگن آقا چی شد یهو، ما که داشتیم میرفتیم که حزب الله رو نابود کنیم، حواس کارش تمام شده بود، چطوری یهو اصلا ورق برگشت؟ این نشون میده که رژیم صهیونیستی خیلی در واقع مغرور، خیلی شتاب زده میخواد و اصرار داره با این فشارهای بمباران‌های هم زاهی جنوبی و هم داخل بیروت و تا منطقه بقاع غربی این همه دارن شدید بمبار میکنن، میخوان زودتر جنگ تموم کنن، چون واقعا توانایی و تاب‌آوری رژیم صهیونیستی بعد از یک سال برای تحمل ادامه یک سال دیگه میخواد با حزب الله با این شیوه به جنگ، قطعا داخل جامعه صهیونیستی وضعیت رو تحمل نخواهند کرد و رژیم در واقع حکومت نتانیاهو رو حتما دچار دردسرهای شدید بلکه انحلال کابینه خواهند کرد این فشارها.
نکته دیگر گسترش جبهه های جنگ بود. همیشه در داخل این زنهار داده میشد که گسترش جبهه های جنگ و دامنه نبرد باعث یک سری اتفاقات خواهد شد، از جمله فرسودگی، از جمله آسیب اقتصادی سنگین به اقتصادشون و مسائل دیگر. اما میل وافری به گسترش این جبهه ها وجود داشت، به نحوی دلشون میخواست که به شمال دست اندازی کنند، مایل بودند که حتی گاهن دیدیم که تعرض‌هایی به مرز اردن صورت گرفت، از این ور دیدیم که با ایران چالش‌هایی را آغاز کردند و در نهایت رسیدن به اینجا که به جنوب لبنان به هر حال حمله کردند، تعدی کردند تا به امروز که داریم جلو میریم. من داشتم آمار منابع عربی رو نگاه می‌کردم، به نقل از سازمان ملل که اعلام کرده در پی شدت گرفتن درگیری ها در لبنان، حالا نقل به مضمونش نبرید تلویحش، شمار آوارگان در این کشور به 1,500,000 نفر افزایش پیدا کرده. اول چرا میل به این گسترش وجود داشت؟ بله، این اولین جواب بدهی در این در جواب این هست که نتانیاهو سرنوشت خودش رو به این جنگ گره زده، حیثیت خودش رو به این جنگ گره زده که اگر بتونه با سربلندی در برابر احزاب تندرو، حالا لیکود و نه کارگر ولی دیگر گروه ها، بتونه خودش رو خلاص کنه همونطور که شما هم اشاره کردید. ولی به نظر میرسه که شاید از طرف دیگر دامی باشه، منجلابی باشه، گرهی باشه که بر گره های دیگر اضافه میشه. حضرت عالی چه تفسیری دارید بر این گسترش و بر این آماری که سازمان ملل ارائه کرده؟
ببینید، مسئله گسترش هم مورد علاقه ناتانیاهو هست و هم آمریکایی‌ها، چون میدانن اگه در این نبرد، نبرد بی سابقه است، یعنی خودشون دارن میگن از زمان تأسیس این رژیم غاصب 1948 تا کنون رژیم چون این تجربه طولانی جنگی با این همه سطح تلفات و خسارت‌های مادی و معنوی و سیاسی هم در سطح داخل و هم در سطح منطقه و هم در سطح بین‌المللی، الان هر دو دادگاه هم لاهه و هم جنایت‌های جنگی خب دنبال دستگیری ناتانیاهو هستن. مسئله خیلی مهمه. یا مثلا ریزش روایت در واقع رژیم که ما هولوکاست داریم میشیم، اعراب میخوان ما رو از بین ببرن، ما مظلوم هستیم و ایران میخواد فلان، این روایت دیگه در واقع باطل شده. امروز در 5 قاره جهان، آقای هاشمی، در 5 قاره جهان پرچم فلسطین برافراشته شده. خب این مقدمه یک ریزش، مقدمه یک انهدام یک رژیم جعلی است. خب برای آمریکا بسیار دردناکه که بخواد بپذیره که این همه روی رژیم سرمایه‌گذاری کردن، کشورهای مختلف امید بسته بودن که حافظ منافعشون این رژیم باشه، یک در واقع انبار باروت، یک انبار موشک و بمب و هواپیماهای مخرب برای حفظ منافع آمریکا. فلز الان هم آمریکا نیاز به رژیم داره و هم رژیم نیاز به آمریکا. سوال اینه که تا کجا آمریکا میتونه پای رژیم سرمایه‌گذاری بکنه؟ یعنی حتی حاضره که منافع خودش در منطقه به خطر بیفته؟ یا مثلا بحث هزینه که برای سازمانه داره ایجاد میکنه و با کمال وقاحت ناتانیاهو برخلاف تمام مقررات و مصوبات سازمان شورای امنیت میگه که نیروهای یونیفل در جنوب لبنان باید این منطقه رو ترک کنن. یعنی الان با خود گوتیرش و سازمان ملل ناتانیاهو گلویز شده. خب این همش نشون میده که دیگه دارن لحظه به لحظه احساس میکنن این تنابدار بر گردن ناتانیاهو و دولت راست افراطیش داره تنگتر و تنگتر میشه. برای این شاید یکی از اهداف ادامه جنگ و زیر بار مذاکرات و آتش بس و ورود کمک های انسان دوستانه به غزه نره ناتانیاهو، منتظره که ببینه نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چی میشه و به امید این که مثلا اگر ترامپ بیاد و به نفس راحتی میکشه ناتانیاهو، و خانم کاملا هریس اگر بیاد خب طبعا قطع نمی کنه ولی محدود میکنه کمک هاش رو به رژیم سنگسی، چون خب اینا یه قدری شکاف دارن و اختلافات دارن. الان اگر بایدن اجازه میده مثلا سامانه تاد در داخل سرزمین اشغالی با حضور 100 تا یا حالا بنابراین 1,000 تا سرباز آمریکایی بخوان این منظومه رو نصب بکنن، خب این هزینه داره برای بایدن، خودشون میدونن. اما اون میدونه اگر این کارو نکنه ممکنه در انتخابات ریاست جمهوری شکست بخوره. بنابراین اطاله جنگ و ادامه این وحشیگری ها در این نوع فرار به جلو هست، گزینه دیگه ندارن. اگر بخوان برن سمت مذاکرات و بلو حتی آتش بس محدود، خب اونجا چند تا وزیر شرور هستن مرتب تهدید میکنن نتانیاهو رو، الیاهو و اسموتریچ و بنگفیر، که اگر بخوای بره مصالحه کنه ولو آتش بس موقت با استعفا میدیم کابینت رو از اکثریت.
گالانت هم که یک رفت و برگشت داشت تو این حوزه، یک رفتن قهرگونه و بعد هم برگشتنی که انگار زمام امور رو به دست گرفته و قابل کنترل هم نیست.
خب این الان دیگه داره شکاف عمیق‌تر میشه سر مسئله ترور شهید بوده به صفت رسول الله. اینها عرض کردن یه شیرینی کاذبی در کامشون نشست که خب ما زدیم و داغون کردیم و ظلم دیگه چیزش نمونده. الان ورق برگشته، این گردن اون میندازه، اون گردن این میندازه. نتانیاهو همیشه میدونید که در پیروزی ها سینه سفر میکنه، در شکست ها میگه شما بی عرضه هستید، شما فرمانده ها رو میگه با کمال وقاحت. و این در واقع رفت تا مرحله در واقع عزل گالانت و انتخاب جدعان سائر، خودش هم در واقع راست افراطی حزب لیکوده ولی در داخل حزب لیکود معارض نتانیاهو بود. بعد وقتی این مسئله یه بیروت پیش اومد باز پشیمون شد نتانیاهو، گفت حالا موقتا بذار گالانت بمونه تا ببینیم چی میشه. جد اون سایر وقتی نه قضیه خیلی سخت و پیچیده است نمیتون بذارم، گفت من وزیر کابینه میمونم ولی بدون وزارت، وزیر بدون وزارت میمونم، چون دید اصلا از وادو بر نمیخوره، اون اصلا نظامی نیست جد اون سایر. علیرضا همون گونه که شما بحث اقتصادشون، خب آقای کسوناجی خبرنگار بی بی سی از قلب خود تلاش میگه آقا اینجا بحث خیلی وحشتناکه، وضع اقتصادی خیلی ناجور، مهاجرت معکوس شدت گرفته، همه ناامید هستن، یه دیگه اصلا اسرائیل هم جای امنی نمیدونن. خب این حالا تازه نمیدونم چطور از دستشون در رفته که بروشن این همچه گزارش وحشتناکی از داخل واقعیت اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی اسرائیل بتونه بیان بکنه. منتها خب البته اونجا یک پادگان اسرائیل و سانسور گورستانی اعمال میکنن و نمیذارن حقایق برای جهان در واقع منتشر بشه.
من میدونم که وقتتون کوت کم هست، عذرخواهی ازتون میکنم، آخرین سوالم بپرسم. من توی باز رسانه ها نگاه میکردم که پرداخته شده به تحویل سامانه تاد به ارتششون. این رو شاید بخوام محتاطانه اینطور بررسی کنم که ای بسا هدفشون امتیاز گرفتن از ایالات متحده هست، یعنی به نحوی با ایالات متحده هم در حال بازی هستن. حالا اینکه مظلوم نمایی ها به یک طرف، اشکال مختلف امتیازگیری به یک طرف، اینکه سامانه تاد پیشرفته رو بخوان تحویل بگیرن که ایالات متحده معمولا ابا داره از تحویل دادن، آیا این رو امتیازگیری تلقی میکنه یا اینکه خیر این همون روندی هست که احزاب تندروشون، حالا لیکود هستش، حزب کار هستش، بقیه هستن که دارن دنبال قدرتمندتر کردن خودشون میرن، این رو به چه شکل ارزیابی میکنید حضرت عالی؟ آیا بریم سراغ اینکه نگاهشون نگاه صرفاً تقویت کردن خودشون هست یا اینکه نه اصلا دیگه دارن وارد وادی امتیازگیری میشن حتی با متحد استراتژیکی مثل ایالات متحده؟
دو تا نکته رو ما باید داده بر بشیم. نکته اول اینه که تاد بوده، این چیز جدیدی نیست، مسئله سامانه تاد بوده و در همین حمله وعده صادق دو تاد هم به کار گرفته شد، یعنی به جای سلایه‌ای که دیگه سنتی همه حفظن، گنبد آهنین در این میدن، پرتابه های نزدیک برده، مسئله فلاخر داود برای میان برده و پیکان دو و سه یا آرو برای مثلا مشاهی بارسی که، اما نه، در عرض وعده ساده دو سلایه دیگر اضافه شد به عنوان سامانه ضد موشکی، یک کمی تاد بوده، یک کم سامانه های موشکی فرانسوی و انگلیسی وارد عمل شدن، یعنی دو سلایه حفاظتی ضد موشک های ایرانی وارد عمل شد. بنابراین این یک عملیات روانیه که تاد و فلان. اشاره آقای عراقچی وزیر خارجه‌مون به آمریکا که ما نصیحت میکنیم این کار نکنید. این در پاسخ به یک نوع در دهنکجی آمریکاست که ما تا آخر در کنار اسرائیل هستیم. نکته دوم عرض کردم، الان یه مسابقه است بین حزب جمهوری‌خواه و حزب دموکرات که چه کسی به اسرائیل داره بیشتر خدمت میکنه، کمک میکنه و یاری میرسونه که آرای داخل و لابی های صهیونیستی رو در روح نقش موثری هم در انتخابات همیشه داشتن تحت تاثیر بودن. همین بایدن اولش مخالفت کرد ولی بلینکن و جاک سالیوان رفتن بهش مشورت دادن که بابا بالون وضعمون خیلی در داخل که مطلوب نیست، مسلمان ها و عرب ها و مهاجرین مکزیکی و آفریقایی از دیگه بابا رای نمیدن به خاطر مسئله غزه. بنابراین ما حتما باید به آمریکا به اسرائیل کمک بکنیم هر چی میخواد که بتوانیم حداقل سهام خودمون رو در انتخابات آینده یعنی ترامپ در مقابل هاریس بتونه هاریس رو بفرستیم کاخ سفید. بنابراین این مسئله تاد در واقع یک شگرد و یک سوژه است اما چیز حقیقی نداره در معادلات بازدارندگی و جنگ.
پس بیشتر یک جنبه روانی داره. من پایان بخشم باز بگم، چون وقتی که رسانه‌های جهانی رو به عنوان ارجاع میگیم به حال نشون میده که خود اونها هم چه نگاهی دارن. رسانه‌های عرب زبان به نقل از رادیو اسرائیل اعلام کردن که سامانه دفاع هوایی این کشور نتونسته پهپادهای حزب الله رو از غرب شناسایی کنه، اعلام کرده حالا به تلویحاً که پدافند هواییشون شکست خورده. بله. نشان جان
در همین عملیات دیروز
بله تا جنوب حیفا رفتن 65 کیلومتری
جنوب حیفا دیگه.
بله.
بنامینا پادگان بسیار مهم محل اثر نیروهای
اگه شما تیپ گولانی هستش.
بله البته نیروهای نخبه الان سه تا و هر سه تاشون در ورود به خاک لبنان شکست خوردن، هم آیگوز هم جعفاتی و هم ولی گولانی خب از هر اینا حرفه‌ای‌تره و قوی‌تره و مهارت بیشتری داره ولی خب ضربات سنگینی.
حالا این استناد این گزارش هم به اصابت پهپاد موشک و کاتیوشا به بنیامینا هست که اگر اشتباه نکنم 65 70 کیلومتر با مرز هم فاصله داره، یعنی جنوب حیفا فاصله قابل توجهی با مرز. اینجور نیست که تا فرض کنیم رودخانه لیتانی رو ما ملاک قرار بدیم بگی باشه تا رودخانه لیتانی به اونور عقب می‌نشینن و بعد شهرک‌های شمالی در امن و امان خواهند بود. این اتفاق حالا خطای محاسباتی، این اگر موافق باشید حضرت عالی در جلسه بعد این موضوع رو با حضرت عالی مطرح می‌کنیم درباره این رودخانه لیتانی فاصله‌اش با مرز و بعد آیا تأمین میشه نظرشون یا این هم بهانه هست در فرصت
الان هلنده. خود ببخش آقای هاشمی الان خود حیفا شده عین نوار مرزی، یعنی قبلا کرانشمونه رو هر روز میره الان حیفا تبدیل به کرانشمونه شده، یعنی سهمیه داره هر روز یه سری موشک و کادوشا و پهباد، یعنی اصلا دیگه معادله داره برمیگرده. اینه که اینا الان جنون گرفتن الان سه روزه دیگه نه پهبادیه نه هواپیمون نه بمبارونی میشه نه زاهی جنوبی نه خود لبنان. سه روز عجیبه، اینا اصلا مثل که دوچار سکته نظامی شدن. حالا دوباره چی هستن؟ شاید میخواد مثلا مهلت بدن دوباره فرماندهان سیاسی و نظام حزب الله ظاهر بشن جابجا بشن دوباره اینا رو کشف کنه دوباره بزنه. اینم خودش یک تاکتیک فریبه، اما واقعا الان مادر دوباره برمیگرده و حیفا اگه این موشک‌ها برسه به مخازن گاز آمریکا شما تصور کنید چه اتفاقی میفته، یا مثلا به شرکت‌های مواد شیمیاییشون که دستور تخلیه دادن. الان جیغ بنفش شهردار حیفا در میگه آقا من کجا دارم این آوارگان رو این در پناهگاه من ندارم اینا رو جا بدم. 2 میلیون جمعیت الان در الان زیر آتش هستن. حالا ان شاء الله با هم بیشتر صحبت کنیم.
متشکرم، ممنونم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. آرزوی سلامتی داریم. خدا نگهدارت.
وعدوا فسلوا وسروا توعدوا وهدموا وشردوا، هدا عليها ماتكم الله أكبر.